رسول خدا هی در کرم.
وی آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
ری افلاک نور خیر نسا بود.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه بلایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر.
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين علیهم السلام. جا داره اگر آقایون به اندازه کافی دقت تو مفاهیم بحث تا اینجا داشته باشن، سوالاتی به ذهنشون اومده باشه و اون سوالات رو بپرسن و ما تا اینجای بحث و یه مقداری شسته رفته تر وارد مرحله بعد بشیم. یعنی اینجور نباشه که ما یه مطالبی رو گفتیم، مواضعی از ابهام تو ذهن شماها باقی مونده باشه و ما قبل از اینکه اینا رو روشن کنیم بحث رو ادامه بدیم وارد بقیه بحث بشیم. بنابراین از همه آقایون میخوام که هم اگرم سوالی به ذهنشون نیومده بیارن، یعنی دقت کنن ببینن جایی از بحث هست که براشون نقطه سوالی باشه. حالا به هر حال ما نوع سوال رو تعیین نمی کنیم، هر کس هر جوری که به نظرش یه سوالی هست ابا نکنه، یعنی به خودش این اجازه رو بده که به هر حال بعض وقتا ممکنه یک کسی سوال کنه دیگران استفاده کنن، یعنی برای دیگران هم همین ابهام هست و خودشون متوجه نیستن که این نکته اگه حل می شد شاید روشن‌تر بود، و یا حتی کسی برای خودش حل شده است حس میکنه که این سوال برای دیگران وجود داشته باشه همچنان. بنابراین من عرضم اینه که واقعا اگه ما بتونیم به قول امروزی های پالایشی بکنیم تا اینجای صحبت رو و اون نقاطی رو که احتمالا روشن نشده رو بیان کنیم و بعد ادامش بدیم، بهتر از اینه که الان رد شیم بریم وارد بحث شیم، بعد توی صحبت های بعدی ببینیم اون تو اون قسمت ها هنوز یه چیزی روشنی مونده بوده. حالا برای این اساس من اولا عرض میکنم که کسی به هر حال در این ابوابی که گفتیم سوالی اگه به ذهنش هست بفرمایید تا من اگه چیزی به ذهنم رسید تقدیم کنم و عرض بکنم. بفرمایید.
چرا پیغمبر از جبرائیل خواست که اون رو از ادراک پیام همین وضعیت بدیم نمیشه؟
حالا سؤال ایشون دو قسمت داشت البته. یه قسمتش مربوط به این بود که چرا تو مدینه این اتفاق قدیر نیفتاد و اعلان ولایت. یه قسمت سؤال اینه که چرا حضرت به جبرئیل گفتی از خدا بخوا منو از ابلاغ این پیام عف کنه و در واقع معاف کنه. این سوال دوم و خود آقا رسول الله تو خطبه قدیر دلیلشو بیان کردن که فرمودن از بس که منافقین دوره بر منن به جایی رسوندن که من میترسم این وظیفه الهی رو نتونم انجام بدم، یعنی من مثلا بالای منبر تا بخوام حرف بزنم بریزم منو خفه کنن، بریزن منو بکشن پایین، منبر رو بریزن به هم، از ترس این که مبادا من بخوام این امر الهی رو اجرا کنم اما وسط کار اینا به هم بریزن، از خدا خواستم که من که نمیتونم بفهمم من چیکار کنم. ولذا خود حضرت میفرماید که خدا فرمود تو کارت نباشه، من مواظبم، من یعصم و که حفظ میکنم. واقعا هم اینطور شد، یعنی اون منافقین خیلی تصمیمات داشتن ولی خداوندی که دست و پا و قلب همه تو دستشه نذاشت دیگه، کاری کرد که پیغمبر اون کاری که دلش میخواست و بنا بود و تا ته اون کارو قشنگ انجامش داد، با اینکه اونا ریز توطئه‌ای هم میکردن اما نتونستن به هم بریزن. و شما اگه بیشتر از این اگه کتابهایی رو که در این باب نوشته شده مطالعه کنین، یه مقدار رو من حالا با اینکه مثلا دیگه مفصل نشه ولی این حیفه که این تیکه رو نگم، اون اینی که پیغمبر کسی نیست که بخواد از حرف خدا شانه خالی کنه بگه خدایا این یکی رو ما رو ببخش، ما مثلا خدا یه روز بگه برو نماز رو بگو، خود پیغمبر بگه خدا این یکی هم ما نخواه، همچین چیزی ما نداریم. هر چی که خدا به پیغمبر گفته پیغمبر هم مردم آمده گفته. اینجا هم نمیخواد بگه که من نمیخوام انجام بدم، میخواد به من و شما بفهمونه اگه دیدید به فاصله دو ماه کل قدیر رو زیر پا له کردن و سقیفه رو به پا کردن، منم وسط همون سقیفه این قدیر رو اعلام کردم، منم با هم اقلن یه عده معتقده به قدیر باقی موندن با این گفتن من، اگه من نمیگفتم مثلا کلن بم میرفت، باز اقلن اعلان شد و اینکه یه عده ای تو آینده های تاریخ اعتقاد پیدا کنن. و الا معناش این نیست که پیغمبر میخواست شونه خالی کنه، میخواست واقعا بگه که. و این باز برای این بود که آقا رسول الله تو خود خطبه قدیر دیگه خودش فرمود که من اگه الان بخوام معرفی کنم کیا توطئه میکنن، لأومعتو و انا اسمیه به اسمائهم لسمیتو، اگه بخوام اسمتون. این خودش یه مقدمه بود برای اینکه منافقین رو بشونه سر جاشون، یعنی بهشون بگه که من حواسم به شما هست، تکون زیادی بخورین حسابتون میرسم. این گفتار و این طرز برای این بود که آی منافقا، من حتی به خدا گفتم که این منافقا اینجان من میترسم، خدا گفت نترس، یعنی منافقا خیال نکنید از شما میترسم. خب سیاست سخنه دیگه، آدم خودش هم بخواد یه جایی حرف بزنه سعی میکنه یه جوری مقدم مؤخر رو بچینه که حرفی رو که مستقیم نباید بزنه به طور نامستقیم به اونایی که باید بفهمونه بفهمونه. این کار آقا رسول الله که میفرمد من از خدا خواستم که منو معاف کنه، منظورش اینه که مردم بگه که ببین من تا اینجام رفتم و ولی خدا گفته که بگو نترس، یعنی منافقا اضافه حرکت نکنین که خدا گفته من مواظبم. و این خیلی هم تأثیر داشت، یعنی که منافقا میمونه. اون سوال دیگه ای که ایشون گفتن که چرا آقا رسول الله تو مدینه این قدیر رو نگفت، من اینجوری جواب بدم خیلی شاید قشنگ تره. اون این که مثلا میگم یک کسی البته جسارت نشه، منظورم سوال برای همه ما هست، مثلا یه ظرف غذای مثلا چلو کباب و مثلا غذای خوشمزه بیان جلو آدم میکن، این چیه؟ خب این نون خالی میآوردی بس بود دیگه، این چیه برشتی آوردی؟ اون کاری که پیغمبر دو قدیر کرده تحفه عالمه، یعنی همه توش موندن که پیغمبر تو عمرش همچین کاری نکرده بود، هیچ کدوم از انبیا همچین کاری نکرده بود که اینجوری برای ابلاغ یه حکم یه روزی نماز نازل شد، پیغمبر مثلا نیومد برای نماز حتی مردم رو جمع کنه، اگه مردم جمع شید نماز دستورش مثلا نازل شده یا هرچی مثلا حرمت ها واجبات، نه پیغمبر میومد مثلا 50 نفر تو مسجد بودن، حتی نمیگو بگید بقیه هم بیان مثلا امروز یه حکم جدیدی، نه میرفت بالای منبر میگفت گفت شما به بقیه بگید از امروز مثلا شراب حرامه، از امروز حجاب واجبه مثلا. اصلا روش پیغمبر اینجوری نبود، یه دفعه پیغمبر گفت یه چیز مهمو میخوام بگم، خب یا رسول الله بفرمایید، نه اینجا نمیگم، بریم حج، حالا رفتم، خب یا رسول الله تو حج خیلی عالیه، نه اینجا نمیگم، یا رسول الله کنار مسجد الحرام خیلی جای خوبیه، فهمون نه اینجا نمیگم. خب این بهترین طرز یعنی ما باید به این که پیغمبر تو مدینه نگفت، تو کجا نگفت، تو کجا نگفت، وسط بیابون 120 هزار آدم رو جمع کرد اینجوری گفت، باید خیلی به دیده اعجاب نگاه کنیم، نه به دیده اشکال. یعنی اشکالی وجود نداره به اینکه چرا اینجوری کرد، بلکه بهترین نوع ابلاغ و در مهمترین حکم الهی اجرا کرد. یعنی ما که انم میگیم ای کاش تو نماز هم این کارو میکرد، ای کاش برای روزه هم این کارو میکرد، ولی خب حالا اینجوری انجام دادن و ندادن فرقی نمیکنه، مصلحتشو خدا پیغمبر دونستن، ما حرفی برای گفتن نداریم. اما این یکی رو اینجوری کرده، خب خیلی عالیه، خدا رو شکر که قدیر رو یه کاری کرده که خود سنی ها تو کتاباشون همین داستان رو گفتن که ان رسول الله بلغ قدیر خمن فاخذ بید علی فقال من کنت مولا و هذا علی مولا. یعنی شما قدیر رو طبق کتاب سنی هم بری شاخ در میاری، یعنی خود سنی هم شاخ در آوردن. اگه پیغمبر تو مسجد گفته بود و له میشد میرفت، جایی گفته که سنیه مجبور شده تو کتابش بیاره که پیغمبر از حج بر میگشت تو قدیر خم، خیلی شش حذف کرده ها، همین یک کلمهشو گفته. همین همون چیزیه که کار پیغمبر باعث شد، این که تو وسط بیابون با اون اوضاع علی رو معرفی کرد. سنیه دیده من تو کتابم اینو ننویسم آبروی خودم میره، میگن تو چه تاریخ نویسی هستی که این همه چیزو نوشتی این یکی رو ننوشتی. این کار آقا رسول الله در واقع عین سیاست و عین تبلیغ درست قدیر حساب میشه. آدم همیشه این هم به ذهنش میاد که مثلا پیغمبر خب ابوبکر و عمر رو همون کاری که امام زمان میخواد بکنه هم رو میگرف مثل موش مرده تمومشون میکرد، ولی نسبت موش البته کارشون رو تموم میکرد. چرا نکرد؟ این همه مصیبت بر ما درست کردن، اون وقت مشت پیغمبر بودن، تازه توطئه کرده بودن برای قتل پیغمبر، برای قتل امیرالمومنین، بهانه بود برای اینکه پیغمبر به این بهانه اونا رو بکشه. و خب باید عرض کنم که قربون شما برم، این خدا که ما داریم به فرعون 400 سال عمر داد یه سردردم نکرد. خب اگه این خدا رو بشناسین کارش همینه، این خدا یعنی از قدیم به همه ظالما و اینا مهلت داده، میان بهترین کیفو میکنن، آخرین غلط هم میکنن، شکم مردم پاره کرد به خاطر حضرت موسی، آخرم به هیچی نرسید، یه در فقط کشت و داغون کرد و لتو پار کرد به خاطر اینکه میخوام موسی رو پیدا کنم، همین، هیچی هم نشد. خب اینقدر ظالم، اینقدر نامرد، بازم کیف خودشو کرد. حالا این البته شوخی کردم برای اینکه اصل مطلب و شوخی جدی بوده، ولی میخوام اینو عرض کنم. دو تا مطلب چون تو روایت هست عرض میکنم. یکی این که این سوالو از امیرالمومنین پرسیدن، بودن آقا شما که اینقدر معجزه دارین، این معاویه ما رو کشونده وسط میدان صفین و بزن و بکش و تمومه، شما یه اشاره کنیم فوت آب بشه بره به کارش دیگه، این همه اسیر نشیم. حالا منظور نیازی به این نیست که شما مثلا هر جا رو بگیری این حرف هست، خود آقا سید الشهدا اینقدر مهلت بدی که بیاد اینقدر مثلا با آقا جسارت بکنن، خود حضرت یه اینجوری میکرد یه اراده میکرد کل اونا نابود میشدن دیگه. این سوال پس همه جا هست. آقا امیرالمومنین فرمودن که من به من میگید اینو، من اگه الان بخوام همه الان یه مو از ریش معاویه میکنم میارم پیش شما. معاویه تو شام حضرت دستشو اینجوری کرد، فرمود اینا این موی ریش معاویه است، تاریخش و ساعتش رو بنویسین خبرش میاد. بعد حالا اون زمان چه فاصله ای بوده، خبر آوردن که تو فلان ساعت معاویه تو اتاق تنها نشسته بوده، درم قفل که کسی یعنی حاجب داشته کسی حق نداشته بیاد تو. تو اون لحظه یه دستی از دیوار میاد و یه ریش معاویه رو میکنه میبره. حضرت هم خب درست شد، بس من این قدرت رو دارم. اما لیحیا من حی ان بینه و یهلک من هلک ان بینه، یعنی دنیا اگه خوب باشه امتحانی نیست، باید یه ظالمی باشه یه خوبی باشه، یه خوب و یه بد مردم ببینن، ببینیم کی طرفدار کجا میشه. این امتحان خدا همیشه درست کرده، فرعون میاد حضرت موسی میاد، کیا طرفدار حضرت موسی کیا طرفدار فرعون، باید این اختلاف و این مسئله و این بیا برو باشه. یکی تا دیروز طرفدار فرعونه، وقتی میبینه فرعون غرق شد اون موقع میاد میگه یا موسی من غلط کردم، باشه باز یه پله اومد جلو، اگه یه عمری هم طرفدار عمر بود باز توبه کرد اومد سراغ مثلا امیرالمومنین. داشتیم از اینا، این فراز و نشیبای امتحان همش تو فراز و نشیبای همین است که خدا به ظالمین مهلت میده، اونا هم یه قروفری میان زمینه حاضر میشه. این در واقع دوتا زمینه نشون میده که کی دنبال کی باید بره. این یک. اما راجع به خصوص این قصه، وقتی که اینا دیگه شور قضیه رو در آوردن در حدی که برای قتل پیغمبر نقشه کشیدن، حالا باز مثلا وسط خطبه پیغمبر انگ مینداختن، مسخره بازی در می آوردن، حالا اینا هیچی دیگه، رسما به قول ما میگیم چی، شمشیر رو از رو بستن دیگه، رفتن بالای کوه کمین کردن که پیغمبر رو بکشن دیگه. صبح اول صبح ای پیغمبر اینا رو به دارم آویزون میکرد، هیچ کی نباید حرف میزد، چون اعتراف کردن به اینکه میخواستن پیغمبر رو بکشن. ثابت شد پیش همه که این 14 نفر دیشب میخواستن پیغمبر شما رو بکشن، اما پیغمبر این کار نکرد. وقتی پرسیدن حضرت فرمود کره تو ان یقولو آیه، حالا من ساده شو میگم، آینده تاریخ خواهد گفت که این پیغمبر یه عده‌ای رو دور خودش جمع کرد، به کمک اونها تونست کارش رو به نتیجه برسونه، وقتی کارش به نتیجه رسید شروع کرد به درو کردن اصحاب خودش. من الان به یه نیت دیگه اینا رو میکشم، ولی آینده تاریخ اینجوری میگه، هر کاریش بکنی اینجوری جلوه میدن که ببین یه عده رو جمع کرد، ازشون کار کشید، اسلامشو به یه جایی رسوند، خوب که به جایی رسوند، همینایی که کمکش کرده بودن رو داغون کرد، له کرد، کش، تمومشون کرد به کارش. میخوام تو آینده اینو نگن، یه همچین چیزی به من نسبت ندن. حرف سوم اضافه کنم که دیگه تیره خلاص باشه. آقا رسول الله شما فرض کن اول صبح یک چوب دار حسابی آویزون میکرد، ابوبکر و عمرم تناب به گردنشون آویزون میکرد، مگه همین مردم نبودن که دو ماه بعد با دو دست ابوبکر به گردن نه یه دونش و علی رو تنها گذاشتن؟ ای پیغمبر اونجا عمر رو به دار میخواست بزنه، اول خود پیغمبر رو همون مردم میکشتن، هیچ نیازی به کسی دیگه نبود. شما خیال نکنه که یک مسلمانانه همه مثل سلمان جلوی اینا میخواست عمر رو به دار بزنه، نه اینجوری نبود. مثلا بعضی وقتا یک زمینه رو یه دقیقه فکر بکنی که اونا کی بودن که اونجا تو قدیر جمع بودن، همونایی بودن که وقتی سقیفه به پا شد همه علی رو تنها گذاشتن دیگه. خب اینجا هم همون بود، نه پیغمبر جلو اون آدما میتونست ابوبکر عمر رو مجازات بکنه. پیغمبر اصلا دید که قدیر اگه این سر و صدا رو بزرگ کنه، قدیر مالیده میشه میره پیکارش، تبدیل میشه به قصه قتل پیغمبر. حضرت تأکید داشت که این داستان با عظمت تو چارچوب خودش بمونه، به هیچکی نگید بنا بود منو بکشن، هیچی نگید، بذارید این قصه بمونه، به هیچکی نگید اینا وسط خود به شلوغ قلوغ، هیچی نگید، بذارید اصل مطلب باقی بمونه. خب بازم سوالی هست استاد؟
داشتن در تکمیل جواب این سوالی که پرسیدم چرا بعضی که قدیر قوم اتفاق افتاد خود محل قدیر قوم چرا در مدینه اتفاق افتاد، حالا من چیزی که به ذهن خودم برسید خواهد بکنم میگم در یه تحبیل روش میشه، شما الان بخواد مثلا به شیراز بگید باید حتما از طرف صحبه بگید، اون زمان چرا مثلا تو عرفات گفته نشد، چرا تو منا جا در همون حین زیارت مکه که شما فرمودید گفته نشد؟ علت شاید بود که مردم اون زمان نقش در این عبادت شرایط رو پیغمبر سلام نکن. حالا چرا تو جوفه یا همون قدیر خوب اتفاق افتاد؟ چون در مسیر برگشت جوفه چهار راه از یه سمت به سمت از سمت شمالش به سمت مدینه میخورد، یه سمت به سمت مصر میخورد، یه سمت میخورد به سمت یمن و یه سمت هم به سمت عراق. اونجا بود که دیگه حاجی ها تا اونجا با همی اومدن، بعد از امکان تجمع جمعیت 120,000 نفری اصلا مقبول نبود جز چوی، یعنی ارزش قدیر تو همون لحظهش به خاطر همون قضیه بود که چون چهار راه بود حاجی ها میبنن تو اونجا بگیر حاصل از هم جدا شد، جمعیت بیشتری طبیعتاً جمع آوری میشد.
این حرفای شما 100% درسته، من دیگه اینا رو توضیحاً نگفتم، خواستم بگم که این شکلی که پیغمبر انتخاب کرد به همین دلایلی که شما میگی بهترین گزینه بود. بنابراین حرف شما 100% درسته، حرف منم خارج از این نبود، ولی من دیگه اون جهات مثبت رو توضیح ندادم. خواستم بگم این که چرا مدینه، اگه تو مدینه بود جاده شدم بگه این کارو به اون بزرگی رو چرا تو مدینه کردی، ضایع شد مثلا به زبان ساده خودمون. یه نفری رفته بود منبر، یه آقای قبلش منبر رفته بود، چون مثلا شب ولادت آقای امام رضا بود، هر چی راجع به ولادت بود اون آقای قبلی گفته بود، اینم بی خبر از این که این چی میخواد بگه، اینم همون حرفا رو حاضر کرده بود. طبعا رفت بالا گفت من الان چی باید بگم، هر چی بخوام بگم شنیدید دیگه، من حرفی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا یه قسمت از بحث ما، البته این شوخیا رو کسی به دل نگیره، منظور تنوع این چیزی که الان ایشون مطرح میکنه، باز مثل همین آقای عزیز که قبلا گفتن، اینا در واقع تیکه های بحثه که بعدن یکی از قسمت های بحث ما همینه که در واقع وظایفی که ما برای حفظ قدیر انجام میدیم باز از جلوه های قدیر تو عصر غیبته. و حالا من این هنر رو دارم که نمیذارم آقایون بگن که بعدم من چیزی کم بیارم حرفام تموم بشه، ولی برای من جالبه که خود مطرح شدن بحث چه سوالایی رو ایجاد میکنه و به ذهن شماها چی میاد. این نشونه اینه که اون چیزی که عنوان بحثه داره به هدف میخوره، یعنی در واقع اون مخاطبین دقیقا حس میکنن که یه بحث عریض و طویلی است که اینقدر جوانب داره، حالا هر کسی یه نقطش تو ذهنش باز میشه و حس میکنه نیاز هست. منظور میخوام بگم این سوالا برای خود من خیلی ارزشمنده و نشانه اینه که این چیزی که انتخاب کردیم واقعا یه مسیری رو داره میره که خیلی جوانب رو روشن خواهد کرد. این حرفی که ایشون فرمودن باز از اون نقطه های بسیار جالب و شیرین مطرح شدن این حرفه. اونه که مثلا ما تا میگن قدیر، حسمون اینه که اولین دعوا و اولین شمشیر سنیان، یعنی اونا قدیر رو از بیخ زدن رفته پی کارش، ما قدیر رو 100% قبول داریم. پس دعوای ما ابتداءن با سنیاس و باید بریم اونها رو حالا یا محکوم کنیم یا مثلا سند از مدارک خودشون بیاریم، در حالی که اگه کسی این کلمه عصر غیبت رو خوب تو ذهنش بیاره و این جامعه‌ای که در اثر این به هر حال ارتباطات مجازی که جهانیه و نمیشه کارش کرد، الان کم کم دیگه درد از این مسئله رد شده، رسیده به این که اصلا افراد دارن به اون افکار اروپایی، افکار بیخیالی، افکار مادیگری، به قولشون ملیگرایی، یه مفاهیم این شکلی اومده که طرفو از قدیر بیخیال میکنن. ظاهرش کاری به قدیر نداره ها، آقا شما ملی گرایی مثلا باش، قدیر هم باش، اما اگه تهش رو بری میبینی که نمیشه. یعنی ملی گرایی به اون معنا که اونا میگن با قدیر قبول کردن نمیسازه. مثلا میگم حالا این مفاهیمه، چون الان نمیخوام وارد این چیز بشم، ولی این نکته که ایشون میگه که یه سری گرایش هایی الان تو اجتماع وجود داره که اون مسئله مقابله با اهل سنت در قدیر به عنوان پایه اعتقاد اون جای خود داره ها، نه اینکه اون حالا طوری شده باشه، اون سر جاشه، ولی باید بدونیم که اینام هست و ما مستقیما در سر قدیر با کسی که رگ ملی گرایی داره دعوا داریم، یعنی منافات داره قدیر با ملی گرایی. با اینکه ابتداعا آدم حس نمیکنه ها، یا حالا یه کسی حالا غلط یا درست مثلا وطنشو دوست داره، کشورشو دوست داره، تعصب داره رو وطنش، چه ربطی داره حالا قدیرم سر جاش اعتقادشه؟ نه اونجوری نیست، اثرشو و پایه اعتقادیشو خراب میکنه. باید آدم براش اونی که اول و آخره اون حرف خدا باشه، نه زمان، نه مکان، نه موقعیت، نه اجتماع، نه خونه، هیچ کدوم نباید دخیل در حالی که اینایی که مثلا ملی گرایین دخیل میکنن، اینایی که حالا بی خودی رو وارد این ریز نشیم. پس این نکته‌ای هم که بازشون گفت یکی از سرنخ‌های قشنگ بحثه که در واقع این گرایش‌هایی که مخصوصاً از طریق فضای مجازی تو اجتماع الان هست، اینها هم بدونید که تمامش با قدیر منافات داره. حالا تفصیلش بعداً انشالله. بله
شما با توجه به اینکه حالا شکل خصوصی صحیفه مبناش برای بود که امامت رو به حاشیه بکشه و تخفیف کنه. بعد از یک دوره 25 سال تقریبا با شروع عصر غیبت، این شروع عصر غیبت باعث شد که مبانی صحیفه تضعیف بشه و اصلا بباشه، یا این که تازه زمینه فراهم شد که اونا بیشتر به میدون بیان و بیشتر از زمان حضور اهل بیت علیهم السلام فعالیت کنند.
خب اینم باز یه سوالی بود که فکر شده و پخته بود انصافا، که ایشون میگن که بعد از اینکه دوره 250 ساله تا غیبت آقای امام زمان علیه السلام، بعد از اون اهل ثقیفه مزمحل شدن یا نه ادامه دادن یا نه تازه جون گرفتن، و اون چیزی که ضد قدیر بود خلاصه با غیبت کمرنگ شد یا نشد. حالا این سوال در حد خودش، چون عنوان ما کلمه غیبت توشه و عصر غیبت، جا داره که روش صحبت بشه. حالا باز اینو ما به عنوان یه تابلو قرار میدیم، اصلش من واردش نمیشم، ولی اجمالا اینو عرض کنم که ثقیفه یه پایه اصلی داره و اون اینه که خدا و رنگ خدا و خدا محوری و این که هرچی فقط خدا گفته اون باشه رو، اینو زیرا بشه کشید تمومش کرد که شما از این به اصطلاح گیر خودتو رها کنی. اما وقتی رها کرد، جلوه این رها کردن هزار و یه شکل داشت. یه موقعی مثلا فرض کنید زمان ابوبکر رو که شما نگاه میکنین، ابوبکر شیوهش این بوده که با نرمی با پنبه ببره، یعنی همون غلط خودشو بکنه ها، هدف همونه، اما هدفو با نرمی پیش ببره. عمر برعکس، شکل روش و کارش این بوده که با خشونت و تندی و سفتی کارا رو پیش ببره. مثلا معروفه دیگه، درت عمر، یعنی شلاق عمر، همیشه شلاق تو دستش بود، میومد تو بازار یه چیزی میزد تو سر یارو. حالا این مثلا رسید زمان معاویه، معاویه مدل رو عوض کرد، اصلا سیستم شکل حکومت معاویه یه ترکیبیه بین یه ظاهرسازی دینی و یه سلطنت بسیار وسیع کیفی. اون دوتا قبلی از دنیا استفاده ظاهری نمی کردن، به قول ما نون سرکه می خوردن. هدف همون بوده، برای اون هدف نون سرکه لازم بود، بخوری به مردم بگی من نون سرکه می خورم. معاویه دقیقا همون هدفو با همون قصراش درست کرد، با همون لعنه علی ابن ابی طالب و بر فراز منبرها شایع کردنش دور، همون آدما و همون، یعنی شما باید مثلا اگه ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و عایشه و اینا رو پرس کنی تو هم بشه یه آدم، این آدم اگه زمان ابوبکر باشه همون شکل میشه. مثلا فرض کن یه آدم از زمان ابوبکر تا زمان کربلا زنده است، یه حاکمه، پنجتا نیستن، شیشتا نیستن. این آدم اگه به زمان معاویه میرسید همین کار میکرد که معاویه کرد، اگه به زمان امام حسین میرسید همین کار میکرد که تو کربلا کرد. یه چیزه، یه پایه است، به اقتضای زمان مدل کارشو عوض میکنه، به اقتضای شرایط طرز حرکتشو عوض میکنه، والا یک هدفه، یه پایه است، یه ریشه است، به اقتضایی که این هدف رو چجوری میشه به کرسی نشوند هر کدومشون یه جوری. ولذا شما مثلا میرسید زمان هارون، زمان هارون و رشید اجتماع از نظر فساد عین کشورهای اروپایی بوده، یعنی جوری بوده که مثلا خیلی راحت تو کوچه خیابون مردم به هم تیکه مینداختن، زن مرد برو خونه هم دیگه. خیلی بدتر این حرفا، حالا خیلی خوشم نمیاد فساد آدم بالا اینجا توضیح بده. خب شما خیال میکنید که مثلا این آدم چون خودش فاسد بوده همه رو به فساد کشیده؟ نه خیر، این همون عمره به شکل هارون در اومده و این آدم دیده بقاء اون راه اینه که به مردم بگی که این چی خدا گفته، این نامحرم، اون چی اون حرام، این حلال، بابا برید کیفتون رو بکنید. این همون حرف عمره، این همون زیر پا گذاشتن قدیره. اینجا اینجوری جواب میده، اینجا حالا این حرفو برمیگردونم به حرف ایشونا، که مثلا اگه کسی از دنده ملیگرایی با دین مبارزه میکنه، یک کسی از دنده چی، این همونه، یه حرفه، همون ضد قدیره، گشته میبینه الان از این دنده جواب میده، زرنگه، حالا از این دنده وارده، اجتماع شده. حالا من یاد اون شلاق عمر افتادم. عمر خب شلاقش معروفه، ولی بدتر از شلاق هم داره که اون داستان معروف اون بنده خدا، جالب کتاب سنی چند جای اینو نقل کردن خودشون که سوره بنده به این سنم شد گمون کنم 200 دفعه سوره وزاریات خوندم، ولی هر دفعه خوندم گفتم من که چیزی نمیفهمم، وزاریات زروا الی آخر، یعنی هیچ یک کلمه‌ش هم نمیشه فهمید. این بنده خدا ایرانی هم بود، این بنده خدا تازه مسلمان شده بود به برکت عمر که ایران مسلمان کرد، اینم مسلمان شده بود، بنده خدا چهار خط قرآن خوند. خب این یعنی چی؟ آدم باسوادی هم بود، رفت عربی رو هم قشنگ خونده بود، میفهمید. گفت این یه تیکه رو من نمیفهمم، بعد بفهمم دیگه، مسلمانم، کتاب خدا. حرکت کرد از ایران اومد تا بصره، اونجا پرسید که این وزاریات زروا چیه، ما نمیفهمیم، شما این میفهمیم به ما بفرمایید. اونا هم گفتن ما نمیفهمیم. اومد تا مصر خودشو رسوند، اونجا امرؤاس از مصر برای عمر نامه نوشت که یه آدمی اینجا پیدا شده پر رو اومده از وزاریات زروا سوال میکنه، عجب روی داره ها. عمر تو جواب ننوشت که این آدمو بگید بی زحمت خفه شو، گفت اینو دست بسته بفرستید مدینه من ببینم این چه آدمیه که این اندازه رو داره که میخواد از قرآن خدا بپرسه. فرستادن این بنده خدا رو، هاج و واج، ما چه غلطی کردیم، از ایران حرکت کردیم، اومدیم بصره، اومدیم مصر، این چه کاری بود اصلا؟ نه خیر، این حرفا نیست، خلیفه شما رو بابا ما چیزی نگو، ما نخواستیم اصلا، غلط کردیم اصلا، همون آیه‌ای که بلدیم میخونیم، هم دو سوره رو میخونیم بس دیگه، نمیخواد بقیه‌اشو بخونی. نه خیر، باید بیای. بردنش پیش خلیفه. خلیفه گفت که شنیدم تو درباره قرآن و اینا سوال میکنی. خب بله خلیفه، این گناه مگه؟ آره من تو خیلیم افتخار میکنم. گفت خب چی سوال کردی؟ گفت این وزاریات زروا رو بقیه که نفهمیدن، شما لطف بفرمایید دیگه، اصل خلیفه است دیگه، حالا ما رفتیم مصر رو نمیدونم بصره و اینجا چیزی گیرمون نیومد، شما خودت خلیفه زمان یک کلمه رو به ما بگو ما بریم. گفت که خب پس درباره شما خبر نداری که من گفتم کسی حق نداره فقط قرآن رو بخونید؟ گفت نه من چه میدونستم، قرآن فقط بخونید، چیزی که آدم حالیش نمیشه چه فایده داره؟ گفت الان جوری میکنم که حالی بشی. چی؟ گفت برید این خورما رو دیدید که این مثلا خوشه خوشه است، بعد این خورماهاشو که میکنی این فقط این خوشه هاش به یه چوب اصلی وصله، حالا اصطلاح هم چون معنوس نیستیم اینو گفتم، گفت یه دونه آینه بردارید برام. چشم آوردن دست اینا، حالا هاج و واج نگاه میکنه که اینجا مثلا محضر علمه، ما سوال علمی کردیم، این برای چیه؟ ما خورما بخریم مثلا، یا خورما بکاریم، درخت خورما بکاریم، هیچی. اینو گره بابا، والله والله اینو چند تا کتاب سنی نوشتن، تو کتابای ما اصلا نیست، خود سنی‌ها تو کتاباشون این قصه رو نوشتن. خیلی جالبه، خدا رحمت کنه علامه امینی رو که این داستانو زنده کرده تو القدیر با مدارکش. هیچی راست و پوسکنده ور نداشت بگه کمر اینو لخ کنید، با این میخوام بزنم رو کمر این، به سر این زد، صد ضربه با این جوری زد که خون از سر این راه افتاد به پاشنش رسید، طبق نوشته خودشون. گفت خب ببریدش. کجا ببریمش؟ بندازید تو زندان، هنوز با این کار دارم. یه مدتی مثلا یه ماه ده روز زخما خوب شد. اگه اینا رو خودشون ننوشته بودن ما نمیگفتیم، خودشون کلمه به کلمه که دارم میگم خودشون نوشتن، زخماش خوب شد. گفت بیاریدش. آوردن، نگفت که تو دیگه غلط کردی این حرفا بزنی یا نه، گفت اون چوب حسیر خورما رو بیارید دوباره. دوباره انقدر زد که این بنده خدا رو خونی مالی کرد. این بنده خدا به زبون اومد، گفت خلیفه اگه از این زدنا منظورت اینه که من دیگه از این غلطا نکنم، باور کن متوجه شدم، دیگه زدن نمیخواد، حالی شدم، من غلط کردم از قرآن بپرسم. اگه نه منظورت اینه که میخواد بزنی منو بکشی، خب بکش راحتم کن، این که تو داری میزنی به سر آدم با چوب خورما و یه شوخیه، من دارم میمیرم با این کار تو. گفت خب حالا حیف که دلم به حالت سوخ، دیگه منو چند دفعه دیگه بزنم. تخفیف ویژه‌اش اینه که اینو به بصره تبعید کنید، حقم نداره از بصره بره ایران به مملکت خودش، باید همونجا بمونه تا بمیره. یعنی این میخوام بگم این شلاقی که ظاهرش دفاع از دین و ما اینقدر مواظبیم، وقتی بر خدمت ضد قدیر قرار میگیره این شکلی سر از اینجا در میاره. حالا یکی از عزیزان ظاهرا شما بودین، ایشون گفتن که ما این ایام آینده میخواییم برای تبلیغ قدیر بریم، یه مثلا تشویقی و یه چیزی که به هر حال ما رو یه حرکتی بده. من خدمت ایشون به شوخی عرض کردم که من اگه بخوام بگم با چک و لغد و چوب و چماق خیلی با مهربونی نمیتونم کسی رو تشویق کنم که بره برای قدیر کار انجام بده. حالا از این مقوله میخوام یه چند تا خدمتتون بگم. این صلوات بفرستین. واقعیت اینه که همین مسئله مریضی و نمیدونم حالا این گرونی و این حرفا یه درس عبرت خوبی برای همه ما بود. ببینید یه زمانی بود، حالا مثلا بنده نسبت به بعضی از شماهای 25 سالی هست 30 سالی هست و قدیر دارم کار میکنم، داستانای زیادی دارم، حالا چه خودم چه دوستانی که با ما رفیق بودیم. بالاخره هر کسی برای قدیر هر کسی قصه هایی داره. خب ما یه زمانی مثلا میخواستیم یه مسابقه بذاریم، خب حالا بینه شوخیه ها، شوخیه جدیه، مثلا میگفتیم برای این مسابقه 10 تا سکه میذاریم، مثلا تمام سکه 5 تا نیم سکه، مثلا 20 تا، مثلا چون اون ربع سکه ارزونه میگفتیم 40 تا ربع سکه. بعد مسابقه برگزار میشد و بالاخره و ذوقی و شوقی و بساطی و خب بالاخره سکه هم به طرف میدادی خوشحال میشد. والا اسم سکر نمیشه بیاری اصلا، یعنی سینش هم نمیشه بگی. خب واقعا ما اون موقع قدر این روزو ندونستیم که اون روز چه جوری میشد قدیر رو راحت تبلیغ. نمیگم الان نمیشه ها، حرف من اینه که اون روز انقدر راحت این کار اتفاق میافتاد، ما کافی بود بیه مثلا دو تا آدم مثلا متمولی که اهل مثلا ولایت و اهل اعتقاد هستن مطرح کنیم خیلی با اشتیاق، برای اونم بار سنگینی نبود. ولی خب به هر حال وقتی دست کسی یه سکه طلا میدادی خیلی ذوق میکرده، یه عمر اصلا میگفت که من سر قدیر مثلا اینو گرفتم انقدر. خب این چه جور تبلیغ قدیره؟ یه مدل. یه زمانی بود من باز یادمه که مثلا ایام قدیر میشد 200,000 نسخه از یه کتاب چاپ میشد تو سراسر ایران. من حتی مثلا یادمه که یه موقعی یه آقایی گفت که من بانی میشم از روز قدیر تا روز مباهله، نمیدونم چند روز میشه این چند روز، مثلا تو کل هواپیماهای ایران که پرواز میکنن من فلان کتابو، البته با اهل اونجا یعنی اون مسئولین اونجا هم صحبتش کرده بود که به هر مسافری یه دونه کتاب قدیر بدن. ببین این مدل کارا یه زمانی مثل آب خوردن انجام میدن. ما کی فکر میکردیم یه دونه کتابی که اون زمان مثلا فرض کن با 20 تومن 50 تومن، من زمان 20 تومن هم یادمه، 50 تومن 200 تومن یک کتاب در می اومد. الان همون کتاب دیگه خیلی بخوای سر تاشو بزنی 8,000 تومن در میاد. خب اون مثلا نمیشه سراسر ایران کی پیدا میشه یه همچین. از اون طرف خب یه زمانی مثلا اوضاع اقتصادی بهتر از حالا بود، اونی هم که میخواست پول بده راحت پول میداد. خب الان مثلا به یک کسی وقتی میگه منم شرایط خودم مثلا میزون نیست، مشکل خوردم اونجوری که قدیم بودم دیگه نیستم. خب اینا رو ما فکرشو نکرده بودیم و الان بنده شخصا تأسف خیلی از فرصتایی رو میخورم که تو اون فرصتها مثل آب خوردن حالا یه کارایی کردم، ولی میبینم که اون داستان که میفرماید یه عده ظلمات رفتن، حضرت فرمودن که اینجا یه چیزایی هست که هر کی ور دارم پشیمون میشه، هر کی ور ندارم پشیمون میشه. رفتن تو ظلمات نمیدیدن چیه ها، مثلا خیال میکنن ریگ و شن و ایناست. یه عده‌ای گفتن که این بیکار این جیباتو پر کنی مثلا بار بکشی با خودت، هیچ چی ور نداشتن. یه عده هم تا جاداش با اینکه نمیدونستن چی چیه ها همینطوری پر کردن تو جیباشون، وقتی اومدن بیرون دیدن همش جواهرات. اونایی که پرداشته بودن رو نه میدونستیم، تو دهنمون هم بر میکردیم، تو گوشمون هم بر میکردیم، نمیدونستیم اینجا جواهرات این روز پارمون ریخته. اونایی هم که اصلا ور نداشته بودن دو دستی زدن تو سرشون که عجب ما نفهمی بودیم که خب اقلا حالا ور میداشتی میریختی، خب سنگ در میومد میریختی بیرون، این دیگه ور نداشتن داشت. ما راستی مسئلمون من خودم که 30 سال تجربه این کار رو دارم، واقعا این احساسو دارم که خدایا چه زمانای راحتی گذشت، چه جوری ما قدیر رو تبلیغ میکردیم. یه اطعام قدیر رو به یه تاجر میگفتیم، میگفت من اصلا 6 تا محله با من مثلا به همین راحتی، اینا خود من دیدم دیگه با چشم خودم. دیگه الان نه اون آدم اون امکاناتو داره، شاید اون حس و حالم تو اون آدم دیگه نیست. خب اینا بود، ما نتونست نکردیم اون حد اکثری رو استفاده کنیم. الان بنده شخصا به خیلی چیزا پشیمونم، به خیلی چیزا تأسف میخورم که چرا اون شرایط خوب رو حد اکثر استفاده ازش نکردم. حالا میخوام اینو بگم، حالا دیدید مثلا سکه گرون میشه، همه میگن که کاش پارسال پولامونو داده بودیم مثلا سکه خریدون امسال گرون. بعد همین امسال هم فکر میکنی خب همین امسال هم این هست دیگه، شایدتون یه سال دیگه دوباره همین شد. به الان فکر نمیکنه، همش داره قصه گذشته رو میخوره. حرف من اینه که حواستون باشه، همینی هم که الان هست، یعنی با همه این شرایط نسبتا سختری که الان هست، حالا مریضیش یه طرف، کمپولیش یه طرف، همه اینا، کاغذ گرونه برای کتاب، نمیدونم برای اطعام مثلا برنج گرونه، روغن گرونه، حالا هرچی، با همه این الان یه شرایط خوبیه. ممکنه، من چیزی بلد نیستم، ممکنه آینده هایی بیاد که همین فرصت به این قشنگی هم دیگه نباشه. این چوب و چماق من بود برای سوال شما. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم واقعا بدونید که لحظه رو راجع به قدیر از دست بدی، لحظه دوم لحظه اول نیست. اونی که الان توشی، ببین حد اکثر کاری که میشه کرد کمش نذاره. حالا دیگه در عرض دو سه دقیقه عرض کن، یه سری ابعاد مادیه که باید مثل ماها که خودمون خیلی اونچنان امکاناتی نداریم، دیگران رو تشویق کنیم که آقا شما بیا مثلا اطعامی بکن، بیا پول بده، مثلا کتابی بخر، بیا شیرینی بده، بیا مجلس بگیر. یه سری به ما مربوطه و اون اینه که ببین ما هم الان توی زمینه‌ای هستیم که مثلا اگه میخوایم دشمنان قدیر رو معرفی کنیم راحتیم، اینقدر مسئله پیچیده نیست. هم توی کشوری هستیم که راحتیم، هم توی محیطی هستیم که راحتیم. خب همین رو باید قدر بدونیم. یعنی اگه میریم برای قدیر صحبت کنیم، هی نریم یه تیکه رو تکرار کنیم. خیلی قدیر حرف داره، خیلی ریزکاری داره. بریم مطالعه کنیم، همه رو بگیم، همه چیز رو یاد مردم بدیم. همونطوری که راجع به پول داریم تأسف میخوریم که شرایط خوب از دست دادیم برای تبلیغ قدیر، این شرایطی که راحت الان میشه راجع به قدیر صحبت کرد، خود قدیر رو با ریزکاریاش میشه صحبت کرد. حالا دشمنان قدیر اصلا جای خود، اصلا خود این که شما وقتی میخوای داستان قدیر رو بگی، بگی که جلوی منبر پیغمبر یه عده غرغر کردن، بگی که در بیعت قدیر یه عده اینطوری چرت و پرت گفتن. خب اینو وقتی الان راحت میشه آدم بیان کنه، این فرصت رو غنیمت بدونید. اینا به ساعت بنده، یعنی یه وقت میبینی که مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه این شرایط نبود، شما تو این شرایط نبودی، رفتی یه جا دیگه، یه کشور دیگه. خب یعنی یا شما الان میتونی حرف بزنی. من یادمه که حالا یه آقایی بود که این موقع که کربلا رفتن، مثلا به پول اون موقع من نمیدونم چقدر میشه، ولی اون تازه زمان صدام کربلا رو باز کرد که مردم بیان، 700,000 تومان میگرفتن کاروان میبردن، میرفتن از سوریه و اردن و نمیدونم کجا، اونور میچرخیدن میمدن عراق. خیلی هزینه سنگ، 700,000 تومان اون موقع خیلی میشد، فکر میکنم 10 میلیون تومان حالا میشد. یه آقای بود، این خیلی وضعش خوب نبود، نه که هیچ خوب نبود، ولی 10 میلیون تومان خیلی سنگین بود براش. ما دیدیم که این جور کرد و رفت، بعد بهش گفتیم که فلانی بالاخره ما تو رو میشناسیم، سطح زندگی تو میدونیم، 10 میلیون تومان برای تو خیلی زیاده، یعنی مثلا بگو حقوق 6 ماهته، تو چطور اقدام به یه همچین کاری کردی؟ گفت ببین چیه، من یه پادردی گرفتم پارسال اون سال، جوری که مثلا 30 سالش بود، تو 30 سالگی یه مرتبه این زانوم یک دردی گرفت که اصلا یه دونه پله نمیتونستم برم بالا. تا گفتن که بعد پام خوب شد، مداوای سنگینی کردم پام خوب شد، تا گفتن کربلا، گفتم وای این پا الان میتونه بره کربلا، شاید سال دیگه دوباره چلاق شدم. این سالو من از دست بدم، سال دیگه نمیدونم چه جوریه، هم به اندازه که نه را بسته بشه پای من چلاق بشه. گفتم این فرصت من از دست نمیدم، به هر جوری شده فعلا میرم، بعدا این پول یه جوری درستش میکنم. عقل کرد، دیدی بعضیا مثلا یه ماشین قیمتش مناسبه میره وام میگیره چی میکنه چی میگه این الان قیمتش مناسبه من اینو از دست بدم فردا دیگه نمیتونم صاحب ماشین بشم، حالا اون قرضه رو بالاخره یه جوری میدم. حالا مثال از استغفرالله به نسبت کربلا، منظورم از این حرفا اینه که این شرایطی که همه الان توشیم با همه مشکلاتش از بهترین زمانهایی است از نظر تبلیغی و گفتاری من و شما، و باز از نظر اون کسانی که اهل اموالن، پول دارن، امکانات دارن، میتونن مثلا خرج کنن، شاید شرایط خیلی سخت‌تر از این پیش بیاد که این نه سخت‌تر پولی فقط، هم سخت‌تر اجتماعی، سخت‌تر بدن خود ما، جواب دادن جان ما، جسم ما. بنابراین این فرصت‌ها رو همیشه فرصت تکرار نشدنی، فرصت تنها و اتفاق افتاده در شرایطی که الانی در نظر بگیرید و دیگه هر کی فکر کنه که دیگه گیرش نمیاد، با این نیت انشالله بریم به استقبال تبلیغ قدیر. صلوات بلند مرحمت کنید.